بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب اون چی که از مجموع روایات و ادله تا حالا میشه گفت که اثبات میشه، اثبات شده، خب این است که خلاصه حرام است که ما جاهل را القائش کنیم در حرام واقعی، مثلا یعنی سبب بشیم که یک کسی کار حرام مرتکب بشه. این شاید از مجموع روایات و ادله این معنا از کم که اثبات میشه. البته تفصیل این باز خودش داری بعد بحثش میاد که حالا تسبیب یعنی چه. حالا مثلا فرض کنی که اگر ما از باب مثال مثل معروفی که هست بیع العنب ممن یعلم و ممن یعلم و انهو یجعله خمر، اگر ما انگور را فروختیم به کسی که میدونیم با یه انگوری که ما بهش فروختیم و در اختیار او قرار دادیم این میره خمر درست میکنه، آیا اینجا مثلا علال قاعده این کار ما حرامه؟ که ما انگور فروختیم، انگور که خودش به اصطلاح خب شیئیست که حلال است و بهش اشکال نداره، ولی این که من میدانم که اگر یه انگور را بهش دادم عرض کنم که این را در حرام مصرف میکنه، خب اینجا مثلا گاهی فروشنده منحصر است به این فرد که اگر یه انگور را بهش نده دیگه این حرام در خارج تحقق پیدا نمی کنه. گاهی اینجوریه، هیچ کس انگور نداره غیر از این آقا، اون طرف هم میخواد خمر درست کنه به این فرد رجوع میکنه و اینم میدانه که اگر انگور را بهش داد باش خمر میسازه. یک صورته. خب اینجا انصافشون یک جای اشکال و یه حرفا هست، یعنی خب این با همین که اعطا کرده انگور را به او وسیله فراهم کردن خمر را، مقدمات خمر را فراهم کرده، ولی اون میره با اختیار خودش خمر درست میکنه، یه ربطی نداره بی، اما خب یک سببیتی یک علیتی در اینجا بین این دوتا محقق میشه که اگر این نبود، اگر این کار را نمی کرد این خمر تحقق پیدا نمی کرد. اما این گاه اینجوریه، گاه وقتا هست نه، اگر ما این را بهش ندیم اون میره انگور را تهیه میکنه به یک کس دیگه از جای دیگه من. اینجا آیا ما اگر این انگور را بهش دادیم باز این حرامه؟ این حالا خودش بحث مستقلی داره که الان شروع بعد میاد. حالا به مناسبت روایاتی هم، چون روایات هم اکثرا به طور مطلق یعنی گفتن که اشکال نداره بیع العنب ممن یجعله خمرا، یعنی تو انگور تو فروختی اون وزرش به عهده اونه که میره خم میسازه، تو که کار حرامی انجام نداده. بعضی روایات شاد هست که مثلا اشاره داره به این که نه این جایز نیست. فتاوا هم در این زمینه یک نحوه اختلافی داره که جمعی مثل مرحوم آتالله خویی و آقای سیستانی و اینا مثل که میگن اشکال نداره، ولی به نظرم در ذهنم هست از سابق که فتوای مرحوم امام حالا یا احتیاط دارن یا فتوا میدن به این که نه اشکال داره، اگر خلاصه بیع العنب ممن یا علم انه یجعله خمرا. منظور اینه که اینا این بحثی که الان مطرح میشه خلاصه مؤثری در تنقیح این موضوعه. حالا اون مقداری که الان من چون از مصباح شقاهه را میخونم، خب مسلم از القاء جاهل در حرام واقعی حرام، یعنی ما کار کنیم که جاهل را تو حرام بیندازیمش. و اما لبر تکبه الجاهل به نفسه من دون تقریر ولا تسبیب من الغیر، اما اگر جاهلی به خاطر جهلش مرتکب حرام میشه بدون اینکه ما تقریر کرده باشیم یا سبب شده باشیم، ببینیم یک فردی داره یک کار حرامی انجام میده به خاطر جهل، نه اگر عالم باشه که اول از باب امر معروف و نهی از منکر اونا اگر شرایطش هست که خب باید اعلام بشه، اما اگر نه یک فردی داره یک طعامی رو میخوره یک غذایی رو میخوره که ما میدونیم حرامه اما اون نمیداند، خیال میکنه حلاله، که آیا بر عالم واجب است به او اعلام کنه یا نه؟ فیه وجهان که حالا در مثال جا گفتم، البته دو وجه مطرح شده. بعضی بزرگان مثل علامه رحمه الله در اجوبه مسائل مهنائیه تصریح کردن به این که اعلام واجبه، که حیث سأله السید المهنا امن را فی ثوب المسلی نجاستن، سید مهنا ازشون سوال کرده که کسی در ثوب مسلی یک نجاستی را میبینه آیا واجبه که بهش بگیم؟ فعجاب به انه یجب الاعلام لوجوب نهی عن المنکر. این چیزی که از مرحوم علامه در اجوبه مسائلشون از نقل شد. البته خب به این حرف اشکال شده در کلمات فرمایش علامه که رخه ادله وجوب نهی از منکر مختص به اون جاییست که صدور فعل از فاعل منکر باشه، صدور فعل از فاعل به نحوه یعنی قبیح باشه، صدور اون حیثیت صدور خود بل ذات فعل قبیحه، اما نهی از منکر که گفته میشه اینجا رو شامل نمیشه. یک کسی به خاطر این چون بخواد جاهل معذوره دیگه، جاهل اگر معذوره جاهل به حکم، خب ما باید از باب تعلیم جاهل و ارشاد جاهل و حرفا وارد بشه، اما جاهل به حکم هم نیست، جاهل به موضوعه، این نمیدونه این نجسه، با اینکه میدونه خب حتی هم که نجس خوردن حرامه ولی خیال میکرده این پاک، خیال کردن که مثلا آلوده نیست به خون به چی داره میخوره، این کارش در وجه منکر نیست، صدور فعل به این در وجه منکر نیست، چون جاهل معذوره ولو ذات فعل حرامه، اما این حرمتی نیست که برای اون منجز شده باشه، لذا معذور معاقب هم نمیشه. و اینکه ما بخوام به ادله نهی از منکر تمسک کنیم این محل اشکاله، چون این جاهله. خب بنابراین این مطلبی که ایشون فرمودن محل اشکاله. حالا صحبت اینه که آیا اجمالاً وجهی داره، بس در این بود که آیا وجهی داره که ما اعلام کنیم واجب باشه بر عالم، ولی که ما از اون سبب نشدیم. یک روایتی هست در اینجا که به اون روایت تمسک کردن برای عدم وجوب، مرموم آقا خوی این روایت رو تعرض کردن در اون صفحه 187 این چاپی که ما داریم، روایت ابن بکیر از اون که عن ابی عبدالله علیه السلام عن رجل اعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه فقال لا يعلمه به این روایت استدلال شده در روی عدم وجوب اعلام. شخصی میبیند که یک شخص یا آریه داده کسی را، جامعه را بهش داده، او میخواد در جامعه نماز بکنه، ولی من خودم که آریه دهنده هستم نه، در این جامعه نماز نمیخونم به خاطر اینکه مثلا نجس اینها، ولی من همین ثوبی را که نماز نمیخونم دادم به او، از آریه دادم بهش، و که آیا بر من لازم اعلام؟ گفتن لا یعلمه، که ان رجل اعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه فقال لا يعلمه، اصلا بهش اعلام نکنه، جایی نداره بهش بگه کارو رو مشکل کنه. قلت فان اعلمه، حالا اگر آمد و اعلام کرد چی؟ قال یعید. حالا در این روایت هم بودن که اگر بهش اعلام کرد اون شخص باید نماز اعاده کنه. بله آقا؟ بله در روایت هستی، شما چی میفهمم؟ روایت میگه حالا با جمعی کن رد دیگه از کن روایت اینه دیگه. وهو لا یصلی فی فقال لا یعلمه، قلت فان اعلمه قال یعیده. خب روایت هم سندش معتبره که از عبدالله بن بکره که موثقه ولو فتحی هست. عرض کنم که البته زیل این روایت که همطور که آقای سعدی اشاره کردن گفتن که این اعاده واجب نیست، گفتن چون ما یک روایات دیگری داریم که اعاده واجب نیست، یعنی یک کسی ان جهلن در ثوب نجس نماز خون اعاده واجب نیست، طبیعتا جمع بین اون این روایت و اون روایات اقدام بکنه که هم میشه برای استحباب بهتره که اعاده کنه، بلا اعادهش واجب نیست. خب عمده اون صدر روایت که گفتن لا یعلمه، به او اعلام نکنه. مثلا گاهی به این صدر روایت استدلال میشه که از منظور شما پس لازم نیست، پس اشکال نداره، مثلا ما یک کسی رو دیدیم که یک کاری میکنه که خلاف به خاطر جهل به موضوع، لازم نیست به او بگیم. مثلا به این روایت اینجور تمسک شده که واجب نیست به طور کلی در غیر موارد تسبیب، لازم نیست بهش بگیم، بلکه ما که سبب نشدیم که آدم رو دادیم صبح رو به او آریه دادیم، ما گاهی میگیم که توی صبح نماز بخون، اینجوری اظهار میکنیم طهارتش را، خب اونجا شبه تسبیب هست، ما آریه دادیم، تسبیب هم نکردیم، رو خودش نماز خونده، با اختیار خودش نماز خونده در رو. خب که آیا میتونیم به این روایت ما تمسک کنیم که پس به طور مطلق در غیر موارد تسبیب اعلام واجب نیست؟ موارد تسبیب خونه گاهی ادله خاصی داره که ما اگر سبب بشیم که کسی در حرام واقع بشه، اما در غیر موارد تسبیب لزومی نداره که ما به این روایت استدلال شده. حالا برای ما
عدم مانع هم سبب هست یا نه؟ شما اگر مثلا اعلام بکنید مانع میشه؟
خب بله، ولی سبب نیست، بله مانع میشه، درست ما میتونیم ایجاد مانع کنیم، اما اگر ایجاد نکردیم مانع را، از کنم صدق نمی کنه که ما سبب شدیم، ایجاد نکرد، میتونستیم اعلام کنیم نکردیم. خب بله، اما تسبیب که تسبیبی که در اینجا گفته میشه مراد این نیست، تسبیب یعنی واقعا در خارج اینجور مثل علت تامه، مثلا یک کاری کنیم که دیگه بیندنش تو حرام. حالا خب عمده اینه که اشکالی که به این روایت مرحوم آقایی مطرح میکنن، یعنی که ما نمیتونیم به این روایت استدلال کنیم به این که در غیر موارد تسبیب اصلا واجب نیست، گفتن این روایت خصوصیتی داره چون تارت خبثیه اصلا از شرایط واقعی نماز نیست، بلکه از شرایط علمیه است. شرایط در نماز مختلفه، بعضی شرایط واقعیه مثل طهارت عن الحدث. طهارت حدث شرط واقعی است، یعنی کسی بدون وضو نماز خون که بداند که نداند نمازش باطله. حدث شرط واقعیه، ولی بعضی از شرایط هست که از ادلهش استفاده میشه که شرط علمیه، یعنی اگر انسان عالم باشد شرط هست، اگر جاهل باشه اصلا شرط نیست. و نجاست از این قبیله، نجاست بدن یا نجاست ثوب اگر معلوم نباشه شرط نماز حاصله، بلکه اصلا مانع نیست. مانع عبارت است از نجاست معلومه، نه نجاست واقعیه. از مجموع ادله اینجور استفاده میشه. ولذا این که فرمودن لا یعلمه، از این نمیتونیم ما استفاده کنیم که پس در هر جایی این رو تعدی بیدیم. این سوال راجع به نجاست صوبه. نجاست صوب چون مجهول از پیش مکلف مانع نماز نیست اصلا. ما چی به خود ایجاد مانع کنیم؟ بگو بگیم که بعد به زحمت بندازیم؟ نجومی نداره. لذا از این نمیشه تعدی کرد به بعضی جاهای دیگه. حالا مثلا فرض کنیم یک از کنم بذاره شما خمری مثلا یا آب نجسی رو کسی میخواد بخوره، ما به این روایت استدلال کنیم که پس واجب نیست اعلام کنیم بود. نه، چون در خوردن و آشامیدن و اونا شرط واقعه، یعنی خم حرامه چه شخص جاهل باشه چه عالم باشه. منتها فوقش اینه که اگر جاهل معذور باشه عقوبت نداره، اینطور نیست که حرام نباشه. حرام را مرتکب شده ولی چون جاهل است و جاهل معذوره حکم برش منجز نیست، مستحق عقوبت نیست به خاطر جهلش، حالا اگه با هم شرایط خودش. اما اینطور نیست که ما بگیم خمر معلوم حرامه، خم حرام ظاهر عدلی اینه دیگه. این دیگه در اون بحثای اول رسائل که گاهی قطع طریقه گاهی جز موضوعه، دیگه مربوط میشه به اونجا. بعضی احکام هست که در موضوعش حتی که قطع افتاده در حرمتش در وجوبش، از قبیل همون شرط نماز در نجاست صوب مصلی امثال اینها. ولی اگر نمیتونیم ما تعدی بدیم سرایت بدیم به همه جا و به این روایت تمسک کنیم، منظور اینه که از رمزور شما این یک جهت که حالا مطرح شده. البته بعد از اینکه مرحوم آقا خویی این حرف را مطرح میکنند و این روایت را به این صورت میگن از این روایت نمیتونیم عمومی استفاده کنیم، گفتن ممکنه استدلال کنیم به دو خبر دیگه ای که در مقام هست. خب حالا بطلانش رو بگیم، حالا بطلانش رو بگیم، نه ممکنه ببینید او اکتفا میکنه به این نماز، نماز که واجبه دیگه، خب ترک صلات مع شرایطی دیگه به این اعتبار که حرام میگیم بخواهید بکنید ترک واجبم، خب یک نوع حرام دیگه. کسی که مثلا نماز نخونه صحیح به حسب اصطلاح اصولی میگن این ترک واجب کرده، ولی خب ترک واجب حرمتی که در اینجا گفته میشه هم از این که حالا یا فعلی که خودش حرام باشه یا ترک واجب باشه. خب بله، چون مخواد به همین نماز اکتفا کنه و دیگه همین، به خاطر این جهت عنایتش این.
خود نماز با لباس نجس یا مثلا نماز بدون وضو خواندن حرام نیست؟
حالا این مورد اختلافه. اگر کسی یک نماز میخونه که میدونه وضو نداره باید نماز میخونه، این یه مداره توش یک نوع اختلافی هست. آیا واقعا به قصد نماز ورود به خانه که تشریع است و از این جهت حرام، حرمت تشریعی داره، اما حرمت ذاتیش محل اشکاله که ذاتن یه حرام باشه. لذا خیلی وقت آدم لذا از این جهت گاهی احتیاط میکنه دیگه، مثلا دو تا لباس داره، میدونه یکیش پاک یکیش نجسه، در هر دو نماز میکنه. خب شاید این نمازی که من میخونم حرام باشه، نه این چیزی نیست. لذا فهمیدن یعنی ثابت نیست حرمت صلات در لباس مثلا غیر وارد شرایط و امثال اینها. البته یک روایتی در خصوص باب وضو هست که در مربوط به اون بحثایه که آیا نمی ترسد اون کسی که بدون وضو نماز می خواند که ان یخسف به الارض، که زمین او را فرو ببره؟ این چه تهدیدی اینجوری هست؟ از این روایت چه اشعار به این مطلب داره که در خصوص وضو و اینها اگر داره احتمال حرمت ذاتیش هست که نماز میکنه، این هست. حالا یه خودش بحث مستقلیه. خب الان یه حال از کنم محضر شما، پس به این روایت ما نمیتونیم استدلال کنیم. بعد میفهمان که دو تا خبر دیگر هست، دو روایت دیگه هست که میشه به اون دو روایت استدلال کرد، یعنی استدلال کنیم بر این که واجب نیست در غیر موارد تسبیب اعلام کردن. یمکن الاستدلال و علیه علی وجه الاطلاق به خبرین آخرین. اول خبر محمد ابن مسلمه که روایت این است: ان احدهما علیهما السلام سألتو عن الرجل یرا فی صوب اخیه دمن و هو یصلی، سألتو عن الرجل یرا فی صوب اخیه دمن و هو یصلی قال لا یؤذنه حتی ینصرف. خب به چیزی کسی داره میبینه که در نماز میکنه در صوبی که خون داره، خودشان خبر نداره، فرمودن بهش اعلام نکنه. خب اینجا سوال میشه، خب این فرق این روایت با روایت قبلی اون چی بود که در اونجا فرمودن که لا یعلمه، خب اینجا میگن لا یعذنه؟ چه فرق داره این روایت با روایت قبل که میگن به این روایت میشه استدلال کرد؟ گفتن لا یرد علیه الاشکال المتقدم فی روایت ابن بکیر، فقد عرفت ان مورد السؤال فیها مختص به صورت جهل بالواقع فقط. حالا یک فرمایج آقایی دارن میگن اون روایت قبلی مخصوص به اون جاییست که جاهل به واقعه، جاهله، شامل ناسی نمیشه، از این باب میخوان وارد بشن. روایت قبلی صورت جهل را میگیره و شامل ناسی نمیشه، کسی که فراموش کرده. چون در اون روایت چی بود؟ از کنم که رجون اعار صوبان فسل لافی، مال جهل دیگه. ولی این روایت، این از کنم که روایت مطلقه، هم شامل صورت جهل میشه و هم نسیان. و طهارت خبثیه در صورت نسیان از شرایط واقعی نمازه، چون کسی که اگر فراموش کرد با ثوب نجس نماز خون، میگن باید اعاده کنه. از این میفهمیم که پس طهارت چیه؟ شرط واقعی است در موردی کسی که فراموش کنه. اما اگر جاهل باشه میگن اعاده واجب نیست. از این میفهمیم که در صورت جهل شرط نیست، شرط علمیه، یعنی تفصیلی است بین از کم جهل و نسیان. و لذا ایشون میگن چون این روایت اطلاق داره، اون اشکالی که قبل گفتیم اینجا وارد نیست، این حتی شرایط واقعی را میگیره. بنابراین پس یعنی مثل همین صورتی که فراموش کرده، گفتن لا یعلمه، دیگه اعلام نکنه. اعلام نکنه سوا آن این که اون شخص میدانسته فراموش کرده یا جاهله، هر دو شامل میشه. پس بنابراین شرایط واقعی را میگیره، مثل همین از کن که نجاستی که به نسیان شرط واقعیه، یعنی کسی فراموش کرد و با لباس نجس نماز خون اعادش واجبه. ولی ازا میگن به این روایت ما میتونیم تمسک کنیم و اشکالی در روایت قبل بود در اینجا نیست. این یک روایته. بله آقا، خیلی خوب، حالا صحبت نیست که اینا نه، میخوام عرض کنم چی میفهمی عام تفسیر یعنی چی. اون روایت گفتن ما اصلا ربطی نداره به مقام اون روایت قبل، چون این روایت اختصاص به جاهل داره، لا یعلم تام شد. اما این روایت هر دو رو شامل میشه، هم جاهل را هم ناسی را، تخصیص در اینجا نیست. چون هر دو رو شامل میشه از این کشف میکنیم که پس حتی اگر یک شرط شرط واقعی باشه، درست، بر ما لازم نیست اعلام کنیم، فقط تسبیب نداشته باشیم اما اعلام واجب نیست. با اینکه شرط هم باقی، حالا مثلا مثل کسی میبینیم داره بدون وضو نماز میخونه، خب بر ما باید واجب بهش بگیم؟ نه، داره نماز میخونه خودش. خیلی خوب، من نفهمیدم چی میفهمونی.
فرض نسیانش که دیگه لازم نیست بشه، نسیانش باید نگفتیم، ولی حضرت فرمود
در فرض نسیان هم نبودی که مطلقه. اون یکی دلوقت جاهل، اون یکی مال جاهل بود، اختصاص به جاهل داشت. جان من اختصاص به جاهل، اونم منافات نداره با هم، هر دو مثبتین دیگه. اینجا هم میگه لا یعلمه، اونجا هم میگه لا یعلمه، مثبتین که با هم تنافی ندارن که ما بخوام ازشون تخصیصش بدیم. اون میگه اعلام نکن، اون میگه اعلام نکن. اتفاقا فهمیدین اون مخصص این نمیشه، چون او اختصاص داره به یک صورت شرطی که واقعی نیست، ظاهریه، لالعلمون هم مربوط به اونجاست، تمام شد. اما این روایت هر دو رو شامل میشه، لذا دیگه تخصیص نیجا بچه نداره، چون هر دو اثبات یک، یعنی دارن هر دو از این جهت متوافقینن، لالعلمون، لذا این تخصیص نمیشه. خیلی خب، این یک روایت بود، یک کم کم باید جمع کنیم. بعد روایت ثانی خبر عبدالله ابن سنانه، نه این بله بله نه بله بله نه الان خبر خیلی همیشه معناش نیست که اگر خبر ما گفتیم یعنی ضعیفه، مطلق گاه تا خبر گفته میشه در مقابل صحیحه و اینا، گاهی به نحو مطلق. اینجا خبری که چون فرمودن برات این نیست که ضعیفه، خبر از موثقه. از کنم که روایت خوندیم صحیح است. روایت ثانی باز روایت عبدالله ابن سنان، حالا اینم توجه فرمایید که ابی عبدالله علیه السلام، حالا یک روایت خاصی هم بس مربوطه به علم امام اینان هست. انا ابی عبدالله سلام الله علیه قال اقتسل ابی من الجنابه، امام باقر علیه السلام، حضرت میفهم که پدر من هرچون که قسل میکردن از جنابت، فقیل له، به حضرت از که عرض شد که قد ابقیت لمعتا فی ظهرک لم یصبها الماء، یه مداری از پشت شما شسته نشده. فقال له ما علیک لو سکت، ثم نسح اللمعت بیده. چه کار داریم ما رو بزمندن داخلی ساکت میشه. بعد خود حضرت اون مقداری که باقی مونده بود با دست مبارکشون از اون که مسح کردن که شسته بشه. حالا دیگه قضیه علم امام و نمیدونم چی و اینا اینجا هم مطرح میشه، هم اینا تأیید میکنه که لوشعنا لعلمنا، لوشعنا لعلمنا،
نه که
حالا فقیل له، معلوم نیست که امام صادق فرموده باشن، شاید مثلا جاریشون، کنیزشون یا بندشون یا کس دیگه. قیل له، فقیل له، گفته شد، عذر شد. خیلی خب، فقال للقائل، اما او کیه معلوم نیست.
نه، بلکه خود لحا نداره که بگیم
فقال القائل، حالا میگم جاری، حالا شاید جاریه نباشه، شاید مرد بگیم، کسانی حاضر بودن که اونجا حضرت مسئوله، ولی اونجا ها که خب همه ما جمعه خاص نبودی دیگه، در روایت پیغمبر هم هست که بله اقتدار ثقیل له، گفته شد به حضرت، عرض شد به حضرت، اما چی به حضرت عرض کرد حالا اینا خیلی مهم نیست، اما قد ابقیت لمعتا فی زهر تلم یصب الماء فقال له، فقال یعنی للقائل، ببینید حضرت میگن، حضرت صادق میگن فقال له، حضرت نگفتن فقال لی، للقائل، حالا هر کی بوده، فقال له ما کان علیک لو سکت ثم مسح اللمعت بیده، همون قسمت را به دستشون از اون مسح کردن و شستن. حال این روایت هم هست، فانه صریح، بله صحیح هست، بله، فانه ما علیک لو سکت، آقا جان خطاب میکنن، حضرت به اون قائل گفتن که ما علیک لو سکت، که اگر ساکت میشد، بابا جان تشدید نگذاشته، تشدید نگذاشته، لو سکت باید گوشی تشدید بدارن دید، ته دارن تکرار نمیشه، تشدید میدارن لو سکت، به نظرم
یه
چیز تشدید نمیخوام کنار هم بریم، ظاهرا هم نوشته میشه، ها ها درست، تشدید، بله، حالا به خود روایت مراجعه کنین، همون کافی و اینها بیان
میشه،
بابا ما کنه علیکه، بلا چه دایی هست بابا جان، آخه چه دایی هست، شما خودت انقدر به زحمت میندازین، خیلی صدق الله.